بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الأهم في هذا الباب أن يعلم أنه لا يمكن أن يكون الاتصال والانفصال عرضين متعاقبين على شيء هو موضوع لهما وهو الجسم. بحث در اثبات هیولا داشتیم و دلیل بر این اثبات رو ذکر کردیم. در دلیلی که اثبات می کردیم گفتیم که صورت نمی تواند قابل انفصال باشد، پس باید چیزی دیگری در جسم داشته باشیم که او قابل انفصال باشه. متکلمین و همچنین اشاقیین معتقدند که صورت قابل انفصال نیست. بنابراین این زحماتی که ما کشیدیم اونها رو رد نمی کنه. اونها هم قبول دارن که صورت قابل انفصال نیست و در این حال معتقد نیستند به این که جسم دارای ماده است. اونها معتقدند به این که خود جسم قابل انفصاله، نه صورتش. صورت بله، صورت امر متصل به ذاته و امر متصل به ذات نمیتونه انفصال رو قبول کنه، ولی معتقدند که جسم میتواند انفصال رو قبول کنه و انفصال بر جسم عارض میشه نه بر صورت جسم. میگه اون که ما در گذشته گفتیم حرف اینها رو باطل نمی کنه، چون تمام همت ما در مطالب گذشته این بود که ثابت کنیم صورت که امریز متصل انفصال رو نمی پذیره. اونا هم که نمیگن صورت انفصال رو می پذیره، اونا میگن جسم انفصال رو می پذیره. پس برای ابطال اون قول اونها باید راه دیگری رو طی کنیم. اینی که خواجه وارد بیان قول اونها میشه تا قول اونها رو باطل کنه. می فرماد متکلمین و همچنین اشراقیین معتقدند که جسم قبول می کند انفصال را و اتصال را، و چون جسم قبول اتصال و انفصال می کند ما احتیاج نداریم به این که برای جسم ماده قائل بشیم. خود جسم را می گیم انفصال را قبول می کند، احتیاج به جسم ماده نداریم. خواجه می فرماد با بیانات گذشته حرف اینا باطل میشه، چون اگر جسم خالی از ماده باشد چنانچه اونها فکر میکنن فقط عبارت باشه از بعد جوهری، یعنی همون صورت جسمیه، پس بازم اگر انفصال عارض بشه اون صورت جسمیه باید قبولش کنه. و در حالی که صورت جسمی انفصال قبول نمی کنه به بیاناتی که گذشت، پس جسم اگر میخواد قبول کند انفصال رو باید خودش خالی از انفصال و اتصال باشد که بتواند با عروض اتصال متصل شود و با عروض انفصال منفصل شود، یعنی هم با متصل بسازد هم با منفصل بسازد. جسم باید خالی از اتصال و انفصال باشد تا بتواند اتصال و انفصال رو بپذیرد، ولی صورت جسمیه یه جسم که خالی از اتصال نیست، اونی که خالی از اتصاله باید یه بخش دیگری باشد که عبارت از ماده است. قبول میکنیم جسم میپذیره، جسم اتصال و انفصال میپذیره، ولی به صورته میپذیرد یا به چیزی دیگر؟ به صورت که نمیتونه بپذیره، چون صورت متصله، اما متصل منفصل رو نمی پذیره. پس باید به چیزی دیگه بپذیره، چیزی دیگه چیزیست که باید خالی از اتصال و انفصال باشد و اون اسمش ماده است. شما بفرمایید جسم می پذیره، ما قبول می کنیم جسم می پذیره، ولی کدام بخش جسم؟ تحلیل می کنیم جسم رو. اگر جسم اختصاص داشته باشد به صورت جسمیه، چنان که شما می گید صورت جسمی متصله، متصل نمی تونه بپذیره، نمی تونه انفصال رو بپذیره. اگر که میگید که جسم نه صورت جسمیش بلکه بخش دیگرش، انفصال رو میپذیره. خب همون حرف ما میشه، ما همین میگیم، ما میگیم که انفصال رو بخش دیگر رو جست که عبارت از ماده است میپذیره. با این جوابی که ما دادیم ثابت کردیم که موضوع انفصال و اتصال یا به تعبیر دیگه قابل اتصال و انفصال جسم نیست، بلکه ماده جسم است. این آقایون گفته بودن اتصال و انفصال عارض بر جسم می شود. ما با این بیان ثابت کردیم که اتصال و انفصال عارض بر جسم نمی شود، عارض بر ماده جسم می شود. چون جسم اگر اون صورت جسمیه باشد که صورت جسمیه متصل است و نمیتواند انفصال رو بپذیره، اتصال هم نمیتونه بپذیره. تو اتصال اگه بخواد بپذیره لازم نیست خودش خودش رو بپذیره، انفصال اگر بخواد بپذیره باید شده زدش رو بپذیره، هیچ کدوم درست نیست. پس اگر صورت جسمیه باشه صورت جسمیه نمیتواند اتصال بپذیرد نه انفصال رو، در حالی که جسم میپذیرد هم اتصال و هم انفصال و پس معلوم میشه جسم فقط صورت جسمی نیست، یه چیزی دیگه هم داره و اون چیزی دیگه ماده است و اون ماده است که میپذیره. پس اونها موضوع اتصال و انفصال یا به تعبیر دیگه قابل اتصال و انفصال رو عبارت از جسم قرار دادن، ما با بیانی که کردیم این موضوع رو و این قابل رو عبارت از ماده جسم قرار دادن. این جواب اول ماست. جواب دومی هم داریم. اونها گفتن اتصال و انفصال عارض جسم می شود، ما عروض را قبول نداریم، اتصال و انفصال رو عارض نمی دونیم. حالا بیان می کنیم بعدن که ذاتی می دونیم، چجور ذاتی می دونیم انشاءالله میاد. پس دو جواب از شبهه متکلمین و اشتاقیین می دیم. جواب اول درباره موضوعی است که اونها ارائه دادن، گفتن موضوع انفصال و اتصال جسمه، ما موضوع رو عوض می کنیم می دونیم ماده است. با بیانی که گفتیم جواب دوم این که اونها اتصال رو عارض قرار دادن، ما اتصال عارض قرار نمیدیم. یعنی دو تا اشکال بر کلام متکلمین داریم. اشکال اولش هست شد، اشکال دومش فقط اشاره شد، توضیحش انشاءالله میاد. چرا صورت جسمی قائل هست؟ این کسانی که قائلن به این که جسم بسیطه معتقدن که جسم همون صورت جسمی است به تعبیری یا بعد جوهری است به تعبیری دیگه است. صفحه 45 این سطر 7 و علم ان الاهمت فی هذا الباب ان یعلم، اون چه که مهمتر است در این باب این است که دانسته شود. یعنی اونی که مصنف گفت مهم بود، مصنف گفت صورت اتصالی انفصال و اتصال رو نمیپذیره مهم بود، اما مهمتر اینه که بیان کنیم جسمم صورت اتصال اتصال و انفصال رو نمیپذیره، علاوه بر این که صورت جسم نمیپذیره جسمم نمیپذیره. اینم باید ثابت کنیم و این مهمتره، چون متکلمین و اشراقیین که مخالف ما هستن جسم مقابل گرفتن، اونام صورت صورت جسمیه رو قابل انفصال و اتصال قرار ندادن. ما باید حرف اونا رو باطل کنیم، مهمتر اینه که حرف اونا رو باطل کنیم و اونها چون جسم رو موضوع گرفتن ما باید بحث کنیم و ثابت کنیم که جسم موضوع نیست. اهم در این باب این است که دانسته شود جنه لا یمکن ام یکون الاتصال و الانفصال عرضین متعاقبین علی شیء هو موضوع لهما و هو الجسم. ما معتقدیم که اتصال انفصال نمیشه دو عرضی قرار داد که به دنبال هم بر شیعی که موضوع این دوتاست وارد میشنند. یعنی اتصال میاد دوباره اتصال میره، در عقب اتصال انفصال میاد، باز انفصال میره در عقب این انفصال اتصال جدید میاد و هاکذا. اتصال انفصال متعاقبن بر موضوعی، یعنی یکی در عقب دیگری بر موضوعی وارد میشه، هر دو با هم جمع نمیشن، مستند در یه موضوع نیستن، متعاقب در موضوع هست. اتصال و انفصال دو عرج متعاقب هست بر شیعی تو اون شیع موضوع این دوتا هست و اون شیع هم جسمه نه صورت جسمیه. سما سبقه الى اوهام المتکلمین که متشکه که در وجود ماده هستن، یعنی وجود ماده رو قبول ندارن یا لاقلش اینه که شک دارن. بله؟ در این حال قائلن به این که انفصال و اتصال عارضه بر جسم می شود. بله، جسم همون صورت جسمی است. میتونیم بهشون بگیم که اگر صورت جسمی تنها باشه، که من از خارج اصل حالی نرو گفتم بگیم، اگر صورت جسمی باشه، اگر جسم صورت جسمی باشه، همونطور که صورت جسمی موضوع اتصال انفصال نیست، جسم هم موضوع اتصال انفصال نیست. از خارج معایدشون بگیم. نه خب اینا رو باید ما بیان کنیم. اونها گفتن موضوع جسم است، ما موضوع بودن صورت جسمی رو باطل کردیم. بالاخره باید یه جوری حرف خودمون رو با حرف اونها جفت کنیم تا بتونیم حرف اونها رو باطل کنیم. و ذالک ذالک یعنی عدم امکان. این ذالک اشاره است به لایمکن، عدم امکان این که اتصال و انفصال عرضین متعاقبین علی شیء هو موضوع لهما و هو الجسم. این عدم امکان به این جهت است که این که گفتیم ممکن نیست جسم معروض اتصال و انفصال باشد، به دو جهت است. جهت اول، لأن ذالک الشیء، اون شیئی که شما میگید موضوع اتصال و انفصال و اسمش جسم است، یجب ان یکون فی ذاته غیر متصل بلا منفصل. اگر بخواد معروض اتصال و انفصال قرار بگیره، باید ذاتا نه متصل باشه نه منفصل، تا بتواند معروض این دوتا واقع شود و در حال در وقتی که معروض اتصال قرار گرفت متصل شود، در وقتی که معروض انفصال قرار گرفت منفصل شود. ذالک الشیء یعنی جسم واجب است که بی ذاته غیر متصل ولا منفصل باشد تا بتواند که موضوع اتصال و انفصال قرار بگیرد. فهو لا یکون من حیث ذاتهی به حیث یفرز و فیه الابعاد. فهو یعنی اون شیئی که قابل است، اون شیئی که موضوع است، که شما اسمش جسم گذاشتید و ما اسمش جسم نمیذاریم. دقت کنید، صحابه یعنی اون شیئی که موضوع است نه جسم. خبر رو به اون شیئی که موضوع است برگردونید، نه به جسم برگردونید، چون که اونا اسمش جسم گذاشتن، ما اسمش جسم نمیذاریم. ما موضوع اتصال انفصال جسم نمیدونیم، ماده جسم میدونیم. صحابه اون موضوعی که خالی از اتصال و انفصال است و می تواند با متصل متصل شود، با منفصل منفصل شود، لا یکون من حیث ذاتی به حیث و یفرق و فی الابعاد. به لحاظ ذاتش این چنین نیست که درش ابعاد فرض شود، یعنی به لحاظ ذاتش متصل نیست. یفرق و فی الابعاد یعنی متصل، یعنی اتصال. به لحاظ ذاتش متصل نیست. فلا یکون جسمن، اون شیئی که قابل اتصال و انفصال است و به لحاظ ذاتش خالی از این دوتاست، لا یکون جسم، جسم نیست. البته چون جسم اتصال داره، در حالی که اونی که میخواد قابل اتصال و انفصال باشه باید اتصال نداشته باشه، انفصال هم نداشته باشه. بل هوبل مسما بالماده، اونی که قابل است مسما بالماده است، که اگر بخواد جسم درست بکند باید زمینه ای رو که عبارت از صورت جسمی است بپذیره. وقت ماده با این زمینه مجموعاً تشکیل میده، جسم تشکیل میده. و لابد من انزیاف شیء ما متصل به ذاتهی الهی، الهی متعلق به انزیافه. به ناچار باید شیئی که ذاتاً متصل است منزاف شود، اضافه شود الهی، به این شیء قابل که اسمش ماده گذاشتیم، حتی یسیر اون شیء قابل با زمینه شدن این صورت جسم تا جسم بشه. فضال کشتی که متصلون به ذاته هو از صوره، اون قابل که اسمش ماده شد، این متصلی که باید زمینه شدد اسمش صورت است. و المجموع ماده و صورت هو از جسم اللذی هو فی نفسهی متصلون ولی قابلون در انفصال. فی نفسه متصله اما قابل در انفصاله، نه که خودش قابل انفصال باشه، اون بخشش قابل انفصال. تموم. این جواب اول بود. که در این جواب توجه کردی موضوع بودن جسم للاتصال و انفصال رو نفی کردی و ثابت کردیم که جسم موضوع اتصال و انفصال نیست، بخش خاص است که اسمش ماده است موضوع اتصال و انفصاله، نه خود جسم. اما جواب دوم اینه که نباید شما اتصال رو عارض جسم حساب کنید. اتصال ذاتی جسم، دقت کنید چطور. ما گفتیم که جسم دارای صورت جسمی است. صورت جسمی دارای کم متصلی است به نام جسم تعلیمی و توضیح دادیم که جسم تعلیمی برای صورت جسمیه به منزله جنسه. اگر چه جسم تعلیمی معین گفتیم به منزله ذاتیه، به منزله فصل اشتباه گفتن، به منزله فصل گفتیم، اگر چه جسم تعلیمی معین که از طریق اشکال میاد عرض مفارقه، ولی اصل جسم تعلیمی عرض مفارق نیست. یعنی صورت جسمیه که ذاتاً متصل است وابسته و متقوم است به این جسم تعلیمی، متقومه و جسم تعلیمی مقوم است. یا اصلا به طور کلی اگه دقت کردید در سابق جسم طبیعی رو اینطور معنا کردیم، جوهران قابلون للعباد ثلاثه. این قابلون للعباد ثلاثه که اشاره به همون جسم تعلیمی اشاره به اتصال دارد، این رو ما فصل قرار دادیم برای جسم. جسم طبیعی رو تعریف کردیم به جوهران که جوهران جنسش بود، قابلون للعباد ثلاثه که فصلش بود. قابلون للعباد ثلاثه گفتیم فصل است و معنی متصلونه. پس اتصال رو ما فصل جسم قرار دادیم نه عارض. شما چطوری میگید اتصال عارض بر جسمی؟ عارض بر ماده هست ولی عارض بر جسم نیست، چون فصله. اگر بخواد بگید که اتصال عارض بر ماده هست، عارض بر جسمه، چون جسم متقبل به اتصاله، اگر اتصال ازش بگیری دیگه جسم نیست، چون جسم متقبل به اتصاله لازم میاد که جسمی که جوهر است به اتصالی که عرض است متقبل باشه و تقبل جوهر به عرض غلطه. جوهر به جوهر متقبله نه به عرض، در حالی که اگر اتصال عرض جسم باشد، چون جسم که جوهر است متقبل به اتصال است لازم میاد که جوهر به عرض متقبل باشه. پس شما بگویید که اتصال در اینجا اتصال جوهری است و اتصال جوهری همون ذات صورت جوهری است، صورت جسمی است و صورت جسمی جزئی از جسمه. جزئی از جسم وقتی تحلیل بشه میشه یا جنس یا فرد. جزئی از شی یعنی ماده میشه به منزله جسم، جنس صورت میشه فرد. میدونید که جنس و ماده و صورت رو وقتی ما تصور میکنیم میشه ماده و صورت ذهنی. بعد همین ماده و صورت ذهنی رو که به شرط لا به شرط میکنیم میشه جنس و فصل. پس جنس و فصل اگر ملاحظه بشه آخر همون ماده و صورت خارجیه. همون ماده و صورت خارجی رو ما تصور میکنیم میشه ماده و صورت ذهنی. این ماده و صورت ذهنی رو که به شرط لا هستن لا به شرط میکنیم میشه جنس و فصل. حالا این اگر لازم باشه یه وقتی توضیح خواهم داد، ولی همین مقدار در اینجا کافیه. پس جنس و فصل ما از ماده و صورت خارجی میگیریم. بنابراین اگر جسم دارای ماده و دارای صورت هست، صورت میشه یک جزء، ماده میشود یک جزء. اون جزء اول که اسمش ماده است وقتی که بیاد تو ذهن میشه جنس. اونی که اسمش صورت جسمی است وقتی بیاد تو ذهن میشه فصل. وقت جسم متقبل است به این دوتا، یعنی به ماده و صورت که هر دو جوهر هم، جوهری متقبل است به دو جوهر، اشکالی نداره. ولی اگر صورت جسمیه رو که نسل اتصال منتها اتصال جوهری است، شما این رو عرض حساب کنید لازم میاد که جسمی که متقدم است به صورت جسمیه متقدم باشد به اتصال عرضی، یعنی جوهر متقدم باشد به عرض. این شدنی است. پس ناچارید که صورت جسمیه رو اتصال جوهری قرار بدید، نه اتصال عرضی، و اتصال عارض قرار ندید بر جسم، در حالی که شما گفتید اتصال انفصال عارض جسم. اتصال عارض جسم نیست، انفصال اشکال نداره، ولی اتصال عارض جسم نیست، چون اتصال اتصال جوهری است. بیانی که توضیح دادید
اتصال صورت جسمیه رو به اتصال جسم تعلیمی رو بکنم، چون جسم تعلیمی اتصال داره ما به صورت جسمیه بگیم متصل، یعنی که علینا اتصال رو واسطه دست و بود میدونم که در صورت جسمیه که وسیله جسم تعلیمی، اما در اینجا داره یک اتصال جوهری این نفسه با قصد نظر از جسم تعلیمی واسه خودش صورت جسمی اتصال کنم.
نه
اتصال جوهری اصلا پارادوکس نیست،
اتصال درسته، اتصال عرض داریم، اتصال جوهری داریم، همونطور که بعد عرضی داریم بعد جوهری داریم. ببینید اون بعدی که در یک موم هست و عوض نمیشه، هر چقدر شکل این موم عوض کنید اون بعد عوض نمیشه، اونو بهش میگیم بعد جوهری، اونو میگیم صورت جسمیه، اونو میگیم جسم تعلیمی غیر متعین، اون ذاتیه، قبلا هم گفتیم این متعینش عرضیه. من اول بحثم اشاره کردم، متوجه اشکال شما بودم، میخواستم وارد نشه اشاره کردم که کم متصل که ما اسمشو میذاریم جسم تعلیمی، این اون متعینش عارضه، ولی اصلش عارضی نمیدونیم. صورت جسمی متقبل است به کمه به جسم تعلیمی، اونو دیگه آرز حساب نمی کنیم. یعنی برای به تعبیر بهتر برای صورت جسمی ما اتصال جوهری قائلیم و یه اتصال عرضی هم قائلیم. اتصال عرضی همون اتصالی است که در اشکال مختلف بر این جسم آرز میشه، در اشکال مختلف که با اسمشو گذاشتیم جسم تعلیمی متعینه، اون رو عرض گرفتیم، اون عرض مفارقه، میاد و میره. ولی اون اصل جسم تعلیمی که باید همراه جسم باشد اون رو نمیشه از جسم گرفت، اون ذاتی جسمه، یا به تعبیر دیگه جوهریه.
جسم تعلیمی
اصلا از زمان ابتدا عرضی کنیست بله، جسم تعلیمی که میگفتیم جسم تعلیم متعین منظورمون بود، جسم تعلیمی که غیر معین باشه ما اسمش رو گفتیم اتصال، و توضیح دادیم که اون صورت جسمی است. وقتی که شما مومی رو تغییر میدید این تغییر در شکل موم حاصل میشه ولی در اون حجم موم حاصل نمیشه. ببینید مشکل اینه که دو جور مقدار داریم، مقدار جوهری مقدار عرضی، این دوتا نباید خلط بشه. ما گاهی اینا رو خلط میکنیم، الان هم داره اینجوری خلط میشه. علایه حال مقدار جوهری هم داریم، اینو گفتن دیگه، مقدار جوهری داریم که در جسم تغییر نمی کنه. حتی خود شیخ اشلاق هم حکمت اشلاق مراجعه بکنید، شیخ اشلاق که قائل است به این که جسم در سیکه، میگه جسم همین مقدار جوهریه و مقدار عرضی برش عارض میشه، میگه جسم چیزی جز مقدار جوهری نیست، یا صورت جسمیه یا اتصال جوهری، هر تعبیر دلتون خواد بکنید. و ما اسمشو میگیم مقدار جوهری. مقدار جوهری غیر از مقدار عرضی است، مقدار عرضی عوض میشه، مقدار جوهری عوض نمیشه. این یه قسمت از موم که دست شماست، بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنید یا چیزی ازش کم کنید، هر تغییری که بر شکلش وارد کنید ببینید اون حجمش و اون مقدارش عوض نمیشه، یه مقدار خاصی داره، اون عوض نمیشه. بله شکل عوض میشه و در نتیجه تحصیل اون مقدار عوض میشه. اگر کره بود بخوایم حجمش رو حساب کنیم یه جور حساب میکنیم، مکعب بخوام حجمش رو حساب کنیم یه جوری حساب میکنیم. محاسبه حجم فرق میکنه و خود شکل فرق میکنه، اما اصل حجم و گنجایش فرقی نمیکنه. این موم یه مقدار جارو پر میکنه، کرش کنید، مکعبش کنید، همینه، همون مقدار رو پر میکنه. اون مقداری که پر کرده بعد جوهریه.
بعد جوهری به معنی امتداد نشجر نیست.
چرا؟
امتداد چیزی نیست که تغییر نکنه، چون جوهری تغییر نمیکنه. چون امتداد
عرضی امتداد تغییر نمیکنه. یعنی اینطور نیست شما وقتی موم رو عوض بدل کردید سه تا امتداد رو کنید دو تا امتداد. این سه تا امتداد داره اندازه های امتداد فرق میکنه. اندازه ها که اندازه ها کمه، بعد عوض نشده، بعد سگانه، عرض بعد سگانه عوض شده. بعد سگانه شما در هر حال دارید، اندازه ثابت نداره. بله اصل طول عرض عمق رو داریم، هیچ تغییرم نمی کنه. اصل طول عرض عمق رو همواره داریم، هیچ وقت عوض نمیشه. بله اون اندازه عوض میشه، کیفیتش عوض میشه، یا به تعبیری شکل عوض میشه. اونی که عوض میشه عرضه، اونی که عوض نمیشه جوهر. اینو قبلا هم گفتم.
این چون
جسم تعلیمی هم جوهر نیست. نه جسم تعلیمی رو جوهر نمیدونیم. اون صورت جسمیه رو ما جوهر میدونیم. جسم تعلیمی رو عرض لازم برای صورت جسمیه قرار میدیم. عرض لازم. ولی صورت جسمیه رو جوهر میگیریم. صورت جسمیه رو جوهر میگیریم. درسته این تیکه باز توضیح داده بشه، شاید همین ابهام برای شما درست کرده، که نه که جسم تعلیمی صورت جسمیه رو رها نمی کنه. ما فکر میکنیم که این دوتا یکی هست، در حالی که صورت جسمیه بعد جوهریست، جسم تعلیمی بعد عرضیست. این بود اون بود رو رها نمی کنه، عرض لازمه دیگه. چون بود عرضی چه جسم تعلیمی است، عرض لازم است برای صورت جسمیه، این عرض لازم صورت جسمیه رو رها نمی کنه. ما شما فکر میکنید که اون بود جوهری صورت جسمیه همین جسم تعلیمی اوست. نه جسم تعلیمی نیست. جسم ما اسمش رسوم جسم تعلیمی مبهم. جسم تعلیمی مبهم که ما نداریم که. جسم تعلیمی حتما در زمینه شکلی متعینه، اون عارف قرار دادیم. جسم تعلیمی مبهم که میگیم منظورمون همون اتصال جوهری صورت جوهری است. ولی ما جسم تعلیمی مبهم نداریم، هیچی مبهم نداریم، اصلا مبهم که وجود نداریم. نه ذاتی نیست، عرض لازم. نه صورت جسمیه دارای اتصال است که اتصال ذاتی صورت جسمی است، نه اتصال عرضی ها، اتصال جوهری، همون اتصالی که این جسم هر چی عوض کنید اون اتصالش برقرار. اتصال یعنی دارای ابعاد ثلاثه بودن. دارای ابعاد ثلاثه بودن رو برای این جسم دارید. این دارایی یه دارایی جوهریه یا دارایی عرضیه. اون عرضی این جوهری رو رها نمی کنه. و شما فکر می‌کنید این عرضی همون جوهریه. اگر اینطور معنا کنیم لازم نیست صورت جسمیه که جوهر است به عرض لازمش متقدم باشد، در حالی که هیچ جوهری به عرض متقدم نیست. مشکل داریم که نمیتونیم اینجور معنا کنیم. اگر ما بگیم صورت جسمیه متقدم است به جسم تعلیمی نامتعین، بازم فرق نمی کنه، جوهری رو به عرضی متقدم کردیم.
نه بگیم
برشید مطمئن نه قرار صورت جسمی، فقط ماده است، خارج چه برای صورت جسمی به اون عرض لازم. نه اینی که قول جدیده، نه فرمایید ایشی نگفته که جسم فقط ماده باشه. جسم فقط ماده باشه ایشی نگفته. ماده امر غیر بسیله، امر بالقوه است. امر بالقوه تنهایی که نمیتونه در خارج موجود باشه. صورت جسمیه رو گفتن ولی ماده رو کسی نگفته. ما گفتنش هم درست نیست، اگه درست نیست یه نفر میگفت لاغل. خب دیگه ظاهرا مطلب روشن شد با این بیان رو کردم که ما یه صورت جسمیه داریم. این صورت جسمیه ذاتاً متصله، ذاتاً متصله و عرض لازمی هم که عبارت از جسم تعلیمی است همراهشه. اتصالی که ذات خودشه جوهری است، که این اتصال ذات خودش را یکی از کمهای متصل یا جسمهای تعلیمی متعین تعیین میدن. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. در جسم یه ماده داریم، حالا تشریح کنم که روشن‌تر بشه، شاید هنوز برای بعضی هم مبهم باشه، البته همه مطالب گفته شد. در جسم یه ماده داریم، یه صورت جسمیه داریم، یه کم متصل به نام جسم تعلیمی داریم. ماده امر بالقوه است، جوهر هم هست، در ذاتش متقدم است به جنس و فصل خودش، در وجودش متقدم است به صورت. صورت یه امر نامتعینه که با ماده متعینه متعین میشه، پس متقدم به ماده است در تعین، نه در وجود، در تعین. از این که بگذاریم بعدش دیگه عرضه، این جسم تعلیمی است که عرضه، ولی عرض عرض لازمه، عرض لازمه رها نمی کنه، یعنی اصل جسم تعلیمی عرض لازمه. و اما جسم های تعلیمی متعین اعراض مفارقه هستند. و چون جسم تعلیمی غیر متعین رو ما نداریم، جسم تعلیمی مبهم اصلا در خارج موجود نیست، حتما در ضمن یک شکلی موجوده و اون شکل متعینش میکنه. وقت هیچ وقت شما جسم تعلیمی متعینی رو، یعنی جسم تعلیمی ما، این رو از جسم طبیعی نمیتونید بگیرید. این جسم تعلیمی معینه میگیرید، ولی جسم تعلیمی معینه دیگه بهش میگید، هیچ وقت خالی از جسم تعلیمی معین قرارش نمیگید. این میشه عرض، هیچ وقت خالی از این عرض قرارش نمیگید، ولی همواره یک حجمی، یک مقداری که کم و زیاد نمی شود در جسم شما موجوده. این همون صورت جسمی است، این همون بعد جوهری است که کم و زیاد نمیشه و وجود داره واقعا. اونی که عوض میشه کم متصل یا جسم تعلیمی متعین است که به توسط شکل متعین شده، اون عوض میشه، اون عرضه. اینی که عوض نمیشه، همیشه هست، اون بعد جوهری است. وقت ما اشاره میکردیم که این بعد جوهری مساوی است با جسم تعلیمی نامعین، درست هم میگفتیم، برای تبیین مطلب درست میگفتیم، ولی جسم تعلیمی نامعین ما نداریم، در حالی که صورت جسمیه داریم. صورت جسمیه میگفتیم همراه است با جسم تعلیمی نامعین، این برای روشن شدن مطلب بود، ولی جسم تعلیمی نامعین ما نداریم. صورت جسمیه رو داریم که با هر جسم تعلیمی میسازد و این معنای نامعین بودن جسم تعلیمی است، نه جسم تعلیمیش نامعینه، با هر جسم تعلیمی میسازد، یعنی یک تعین خاصی رو لازم نداره. اینه دقیقه که عرض میکنم، این همون مطالبی است که در گذشتم گفته شده بود، منتها چون تو ذهنم نمیامد، خود منم تبیین نمیکردم، الان مشکل درست کرده. الان داریم تبیین میکنیم، هم مطالب قبل روشن میشه، هم در آینده اگه چیزی داشته باشیم مشکلش حل میشه. جسم ماده دارد، صورت جسمی دارد، هر دو جوهرن، جسم تعلیمی خاص دارد، جسم تعلیمی مبهم نداره. و اگر میگفتیم جسم تعلیمی مبهم داره که الان هم میگیم، منظور اون همون بعد جوهری بوده که ذاتی شیه، ذاتی شیه و فصل شیه، و صورت متقدم به اوست و او دیگه نمیتونه عرض باشه، اون حتما باید جوهر باشه، چون صورت جسمی جوهره، جوهر نمیتونه به عرض متقدم باشه، جوهر باید به جوهر متقدم باشه. این مطلب خیلی واضحه به نظر میاد. بله؟ عرض لازم احد و این جسم های تعلیمی معین، این عرض لازم که این نمیشه ازش گرفت. از می کنم جسم تعلیمی مبهم نداریم. مثلا ما هیچی مبهم در خارج نداریم. این قبلا هم گفتیم. ما شیء مبهم در خارج نداریم. شیء باید متعین بشه. پس اسم تعلیمی مبهم نداریم. اسم تعلیمی مطلق در ضمن این مقیدها موجوده. و ما احد این موجودات رو عرض لازم می‌دونیم. اگر بگیم منظور بودی تو حالی نه از من هست بله نیست بله بودی تو حالی اضافه
کنیم
بله بودی تو حالی ما میگیم داریم که نبسیم چرا بودی جوهری به ما داریم معین هم هست نمیشه نداشته باشیم هر میکنم تغییر نمیکنه هر کاری بکنید اون بوده جوهری معین تغییر نمیکنه اگر موم یک کیلویی داشتید و چیزی بهش اضافه نشدید چیزی کم نشدید فقط شکلش عوض کردید بوده جوهری معین دارید و این عوض نمیشه بوده جوهری معین در ضمن تمام اشکال موجوده اضافه میکنید و بحث دیگه است من میگم اضافه نکنید مومی رو دارید هیچی بهش اضافه نکنید هیچی ازش کم نکنید هیچی بهش اضافه نکنید هیچی ازش کم نکنید این یه حجم این یک بعد جوهری داره با هر شکلی که عوض کنید بعد جوهری معینش باقی میمونه نه بعد جوهری مبهم اون بعد عرضی مبهم در ضمن معین ها داره عوض میشه اما بعد جوهری معین که همون گنجایش واقعیشون عوض نمیشه بعد جوهری معین عوض نمیشه با تعویض اشکال اونو داریم و عوض هم نمیشه بود جوهر بود عرضی نامتعین که در ضمن این اشکال متعین شده اون عوض میشه البته نامتعین که نداریم همه متعین عوض میشه اون عرض هم عرض لازم هم لازم احده هاست یکی از این اشکال میشه لازم همون میشه جسم تعلیمی ولی همون میشه جسم تعلیمی منطقه جسم تعلیمی معین شده که عوض میشه بود عرضی اشکال نیست که درست حرف بزنید ببینید ایبی نداره شما اینطوری میفهمید ولی درست نیست تعبیر اصطلاحی نیست بود عرضی اشکال نیست اشکال کیفیت هست عارض بر بود عرضی میشه نگید که بود عرضی اشکاله بود عرضی همون جسم تعلیمی است که این شکل خاص رو به عنوان یک کیف میپذیره کیف مختص به کم خوندید یه کیف مختص به کم یعنی عارض بر کم میشه عارض بر کم میشه یعنی عارض بر جسم تعلیمی میشه و جسم تعلیمی با همین عارض معین میشه جسم تعلیمی با همین عارض معین میشه وقتی این جسم تعلیمی عوض میشه چون شکل عوض میشه این عرضیست که لازم است و عوض میشه ولی اون بعد جوهری که عوض نمیشه اون عرض دیگه نیست اون جوهریه فکر میکنم با تمام این توضیحاتی که دادیم دیگه مطلب اگر هم مبهم بوده روشن شد مردد نمیگم احد الامرین منظورم مردد نیست این خوب سوالی بود باید من توضیح میدادم منظور از احد الامرین مردد نیست ولی ما مردد رو در خارج نداریم همونطور که مبهم رو نداریم مبهم تو خارج موجود نیست مردد هم تو خارج موجود نیست منظور از احد الامور معین علی البدن یعنی یا شکل کره یا شکل مکعب یا شکل مکعب مستطیل یا شکل هرم یا شکل مخروط محاشفه این اشکال که پشت سر هم در این مو وارد میشه اینا رو ما میگیم جسم تعلیمی او میگیم عرض او یکی از اینها بالاخره باید همراهش باشه خالی از همه نمیتونه بشه یکی از اینا رو باید داشته باشه پس این یکی از اینا عرض لازمه یکی از اینا یعنی یکی معین نه یکی مردد بله ما ماده هم درست میفهمیم ماده نه ماده خالی از هر دو سوز هر دو میپذیره ذاتی نمیتونه از دست بده
بگیم ذاتیش میشه مثلا به نفع عرب بدن یعنی یک نفع مثلا ما بلا گفتیم که اینجا عرب لازم اینا هستن
یعنی ماده رو بفرمایید ذاتیش اتصال و انفصال اگه اتصال عارض شد این ذاتی باطل میشه اگر اون اتصال ذاتی باطل بشه خود ماده باطل میشه
عرض لازم چی میگه
عرض لازم باطل بشه
مشکل اگه اینو بگیدید خب عرض لازم باطل شد عرض لازم نباید باطل بشه یه کلر بگیم عرض لازم مثلا
عرض لازم رو متعین بالخصوص فرض نمی کنی، متعین بالخصوص، متعین علی البدل فرض می کنی. فرق بین این دو تا عبارت که عرض می کنه، نمیگیم متعین بالخصوص عرض لازمه، متعین بالخصوص عرض مفارقه، متعین علی البدل عرض مفارقه، عرض لازمه. متعین علی البدل با متعین بالخصوص فرق می کنه. متعین بالخصوص مثلا کار است، این باید اگه عرض لازم باشه این بگیرید نمیشه، کره را اگه بخواد از مون بگیرید نمیشه اگه عرض لازم باشه، در اون که این عرض لازم نیست. متعین علی البدل عرض لازمه، متعین بالخصوص با متعین علی البدل فرق داره. اونی که عرض لازمه متعین بالخصوص نیست، اونی که عرض لازمه متعین علی البدله. متعین علی بالخصوص میشه عرض مفارق. وجود خارجی یعنی در ذهنتون تحلیل میکنید، ولی دیگه عارض و معروض هم دیگه
همین اشکال رو میتونید این صوره، همون اشکالی که فرمان هست مثلا این میلیار کنیده بازی میتونه تذیبه، این هم بگیم مثلا جمع شده ذهن بگیم همون صورت
محسنی نه صورت که ذهنی نیست،
همین مثلا همین رو در بردی
خب همون علل بدلی که من عرض میکنم همونی که شما میفرمایید، منتها حالا تعبیری که انتخاب میشه سعی میکنم که تعبیر رسایی باشه و دیگه اشکالی برش وارد نشه. اینطوری ولی خب اونم که شما میفرمایید درسته، شاید حالا میفرمایید مجموعه رو نمیتونیم بگیریم، بله تو مجموعه باز مجموعی ما نداریم، بالاخره یکی از این ها میاد. همین علل بدلی که میگم عبارت خوبیه. والذین یجعلون المتصله عرضن، گفتم که این اشکال دومیست که بر متکلمین و اصلاقیین داریم. والذین یجعلون المتصل عرضن علی الاطلاق، ما قبول داریم متصل عرض هست ولی علل اطلاق عرض نیست، یعنی هر متصلی رو عرض نمیدونیم. متصل عرضی داریم، متصل جوهری هم داریم، همیتی که الان بیان کردن. متصل عرضی عبارت است از جسم تعلیمی، متصل جوهری عبارت از صورت جسمیه. این طور نیست که همه یه متصل ما عرضی باشه، ولی اینا یجعلون المتصل عرضن علل اطلاق. علل اطلاق یعنی همه متصل رو، اصلا هیچ کنون جوهری نمیگیرن، همه رو عرضی میگیرن. الذين يجعلون المتصل عرضا على الاطلاق ينسون ان كون الجسم متصلا في نفسه امر ذاتي، فراموش میکنن که جسمی که شما میگین متصل في نفسه، این اتصال امر ذاتی مقدم للجسم، اتصال امر ذاتی است مقدم جسم است. و جوهر لا يتقدم بالعرض، جوهر متقدم به عرض نمیشه، پس این اتصالی که امر ذاتی برای جسم حتما باید جوهری باشه. اگر عرضی باشه لازم نیست که جسمی که جوهر است متقدم به عرض باشه. پس ما همه اتصالا رو نباید عرض قرار بدیم، و الا لازم نیست که جسم متقدم بشه به اتصال عرضی، یعنی جوهر متقدم بشه به عرض، که باطل است. ناچاریم که ما بعضی از اتصالا رو جوهر قرار بدیم. این اتصالی که در جسم هست جوهره. چرا میگید عارض میشه؟ عارض میشه یعنی عرضه. پس اولا موضوع اتصال و انفصال رو جسم قرار دادید، اشتباه کردید، موضوع ماده تو جسم نه خود جسم. ثانیا اتصال رو عارض بر جسم گرفتید، عارض نیست، اینم اشتباه کردید، عارض نیست بلکه ذاتیست. بله یه اتصال عارضی هم داریم، ولی قبل از این اتصال عارضی اتصال جوهری داریم. شما اونو فراموش کردید و فکر کردید که همه یه اتصال ها باید عارضی باشه. تمام. و ایزم یه بقی انتولم انتالم اون داشتیم و علم ان الاهم فی هذا الباب، حالا میگیم و ایزم یه بقی انتالم، اینجا گفتیم بدان اینطور، حالا دوباره میگیم سزاوار است که این یکی هم بدونیم، تنها اون به اون اکتفا نکن، مطلب دیگه هم لازمه. فخر رازی بر این استدلال ما این چنین اشکال کرده، دقت کنید ما چی گفتیم. ما گفتیم که البته فخر رازی اشکالات رو متعدد کرد، یک اشکال شما سش میکنه و بعد میبینیم این اشکال از کجا پیش آمده و بعد توضیح میدیم که چطوری باید جوابش رو داد. اشکال یک از اشکالات ایشون ما میگیم، اشکال اینه که شما که مشایید و خواستید ثابت کنید که جسم مرکب از هیولا و صورته، این چنین استدلال کردید، گفتید که صورت نمیتواند اتصال و انفصال رو بپذیرد، پس باید چیزی داشته باشیم. چرا صورت نمیتواند بپذیرد؟ چون خودش متصله. چیزی که متصله نمیتواند اتصال و انفصال رو بپذیره، نه اتصال رو میتونه بپذیره چون شی خودش رو نمیپذیره، نه انفصال رو میتونه بپذیره چون شی ضدش رو نمیپذیره. پس ناچاریم یه چیزی دیگری داشته باشیم که اسمش ماده است، خالی از اتصال و انفصال باشد تا هم بتواند اتصال بپذیره هم انفصال. تمام حرف شما این بود. فخرازی به ما میگه، میگه همه حرفش شما این بود. ما بر شما نقض میکنیم، میگیم که اون وقتی که جسم متصل است، این ماده‌ای که شما در جسم فرضش شدید واحد است، یه دونه ماده داریم یه صورت رو پذیرفت. اون وقتی که جسم منفصل می شود، اون ماده متعدد می شود، ماده متعدد می شود. پس در حال اتصال ماده واحد است، در حال انفصال ماده متعدد است. الان ماده داره واحد و متعدد رو می پذیره در حالی که خودش واحده، در حالی که خود ماده واحده داره وحدت رو میپذیره با صورت جسمی واحد، یعنی با متصل. تعدد رو میپذیره با صورت جسمی متعدد، یعنی با منفصل. پس خود ماده چه واحد است، هم داره وحدت رو میپذیره هم داره تعدد رو میپذیره، در حالی که واحد نه وحدت رو میپذیره نه تعدد رو. وحدت رو نمیپذیره چون شی خودش رو نمیپذیره، تعدد رو نمیپذیره چون شه زدش نمیپذیره. همون حرفایی که شما گفتید ما در ماده میگیم. پس ناچاریم که برای ماده یه ماده دیگه فرض کنیم که او خالی از وحدت باشه، خالی از تعدد باشه، تا وحدت ماده و تعدد ماده رو او بپذیره. همونطور که گفتید برای صورت متصل و منفصل یه ماده خالی از اتصال و انفصال فرض میکنیم و میگیم این ماده است که اتصال و انفصال رو میپذیره، ما میگیم برای وحدت و تعدد ماده باید یه ماده دیگری فرض کنیم که خالی از وحدت و تعدد باشه تا او بتواند وحدت و تعدد ماده رو بپذیره. خب باز خود اون ماده واحده، اون ماده که فرض کنید باز خودش واحده، دوباره اگه بخواد وحدت و تعدد بپذیره خودش نمیتونه بپذیره. یه ماده قبلی باید داشته باشید تا اون ماده قبلی وحدت و تعدد بپذیره، دوباره اون ماده قبلی واحده به ها کسا لازم نتشفت. صورت متکی می شود به اولین ماده، اولین ماده به ماده قبلی، ماده قبلی به ماده قبلتر به ها کسا لا اله بداره. تسلسل لازمه، تسلسل باطله. پس شما ناچارید که این سلسله رو یه جا قطع کنید، در یه ماده برسید بگید با این که وحدت دارد وحدت می پذیرد، با این که وحدت دارد تعدد میپذیرد. خب اگر اونجا مشکل اینطوری حل میکنید، بیان جلوتر بگید ماده با این که بگید صورت با این که اتصال دارد اتصال میپذیرد، با این که اتصال دارد انفصال میپذیرد، اگه اصلا احتیاج به اولین ماده نداشته باشید. بالاخره شما یه جایی باید یه شیعی رو که دارای وحدت است بگید هم تعدد پذیرفت هم وحدت پذیرفت. یه جا باید مشکل حل کنید تا تسلسل قطع بشه. بیاد اون در خود صورت این حرف رو بزنید، بگید با اینکه متصل است اتصال رو میپذیرد، با اینکه متصل است انفصال رو میپذیرد. دیگه نذارید احتیاج به ماده پیدا بشه تا بعد در ماده نقل کلام بکنید، یه جایی شما بالاخره ناچار بشید این مسئله رو بپذیرید. این مسئله که باید پذیرفته بشه، خب بذارید تو صورت پذیرفته بشه، چرا میاد تو ماده، ماده رو ادامه میدید بعدا میپذیرید. این حرفیست که فخر رازی گفت. جوابی که ما میدونیم که ماده، ماده واحد نیست. ماده همونطور که نه اتصال دارد نه انفصال، نه وحدت دارد نه تعدد، با صورت واحد، واحد است و متصل. با با صورت متعدد، متعدد است و منفصل. همونطور که اتصال و انفصال برش عارض میشن و او رو متصل و منفصل میکنن، وحدت و تعدد هم برش عارض میشن و او رو واحد و متعدد میکنن. پس اینطور نیستش که ما ماده واحد داشته باشیم و بگیم بر این ماده واحد وحدت رو عارض کن، تعدد رو عارض کن تا شما بگید اشکال داره. ما میگیم ماده خالی از وحدت و تعدد داریم، همونطور که ماده خالی از اتصال و انفصال داشتیم، اتصال و انفصال برش وارد کردیم، او با ورود اتصال متصل شد، با ورود انفصال منفصل شد، وحدت و تعدد هم برش عارض میکنیم. اگر یک صورت بهش دادیم صورت متصل، او میشه واحد. اگر دو صورت منفصل بهش دادیم میشه متعدد. پس ماده از همه چی خالی است. قرارم همینه که ماده از همه چی خالی باشه. ماده فقط قوه است. قوت کل شیئنه. اگر قوت کل شیئنه، قوه وحدت و تعدد هم هست، قوه اتصال و انفصال هم هست، یعنی هیچ کدوم نداره و همه رو میتونی بگیری. پس تسلسلی به وجود نمیاد. ما اتصال و انفصال رو بر صورت وارد نمی کنیم، زیرا که صورت متصل است و نمیتواند این دو رو قبول کند. بر ماده وارد میکنیم که ماده منفصل متصل نیست، منفصل نیست، این دو تا رو میتونه قبول کنه. همچنین وحدت و تعدد رو بر ماده وارد میکنیم، زیرا که ماده واحد متعدد نیست. بر صورت هم باز وحدت و تعدد رو نمیتونی وارد کنی، چون صورت یا واحد یا متعدد. یعنی اگر واحد باشه تعدد قبول نمیکنه، واحد و تعدد قبول نمیکنه، متعدد هم باشه وحدت و تعدد قبول نمیکنه. اونم باید وحدت و تعدد صورت هم باید بر ماده عارض کنه. پس خلاصه این شد، خلاصه این جواب، خلاصه این جواب این شد که ماده با قطع نظر از صورت نه واحد است نه متعدد. با صورت واحد واحد می شود، با صورت متعدد متعدد می شود. همونطور که ماده با قطع نظر از صورت نه متصل بود نه منفصل، با متصل متصل می شد، با منفصل منفصل می شد. پس اشکال فخر رازی باطله. این بیان مطلب بود. اما نحوه تعبیر خواجه، خواجه اینطوری حرف میزنه، میگه که لابد است که بدانی که ماده خالی از وحدت و تعدد است. از اول شروع میکنه به جواب، اشکال ذکر نمی کنه. میگه باید بدانی که ماده خالی از وحدت و تعدد است و با واحد واحد میشود، با متعدد متعدد میشود. باید این را بدانی تا اشکال فخر وارد نشود. اشکال فخر و غیر فخر، اشکالات فخر و غیر فخر چه نفهمیدن ماده خالی از وحدت و تعدد است و اشکال کردن وارد نشود. بعد اشکال رو میگه و جوابش میده. دقت کنید چطوری وارد میشه. اول جواب میده، میگه باید بدانی که ماده واحد نیست، متعدد نیست، بلکه با واحد واحد میشود، با متعدد متعدد میشود. باید بدانی تا بفهمی که اشکالات فخر و غیر فخر در اینجا وارد میشن، که ما یکی از اشکالاتشون رو ذکر میکنیم، یکی از اشکالات رو ذکر میکنه جواب میده. تمام مطلب رو گفتم، یکی باقی نداشته. اگه بخوام دوباره فرد این رو بگم دردش رو بگم. خب مطالعهش بکنید، من دیگه فردا احتیاجی به توضیح زیاد نداشته باشم، اشاره کنم از رو بکنم. حتی خود عبارت هم مطالعه کنید، به نظرم میاد که خود عبارت هم کاملا فهمیده میشه با این توضیحاتی که دارم. عبارت هم مطالعه بکنید، ولی فردا من یه توضیح مختصر میدم، انشاءالله عبارت تصدیق میکنم. الحمدلله.